کنید. اصلا مردم مصلحتی که شما تشخیص میدید نمیخوان. زور که نمیشه بهشون گفت. خیلی تعبیر عجیبه ها. یعنی ما الان خیلی وقتا میشینیم میگیم آقا ما صاحب تجربه ایم، ما مصلحت سنجی کردیم، ما بررسی کردیم، ما این پیشنهادیم. آقا امام میگه تحمیل نکنید بر مردم، بگذارید مردم خودشون انتخاب بکنن، بذارید مردم تشخیص بدن و تشخیصشون رشد پیدا بکنه، درست انتخاب کنن. معلومه امام از روز اول این سنت رو تثبیت کردن، حضرت رهبری هم پیوسته این رو تا امروز یک روز اجازه ندادن انتخابات این برابر بشه، یک موضوع قانونی انتخابات اجازه خدشه وارد کردن بهش ندادن. پس معلوم بحث انتخابات واقعا با شاکله نظام ما گره عمیق خورده. پس باید قوانینش منقح باشه. ما بیشترین تغییر رو تو قانون انتخابات داریم، بیشترین الان هی جا به جایی تو قانون انتخابات داریم. حالا خیلی حرف روی قانون انتخابات هست. من چون خودم یه مدتی وزیر کشور بودم،
به
چند تا انتخابات بزرگ برگزار کردم. من برای مقام معظم رهبری همون موقع سال 87 یه نامه نوشتم و اشکالات اساسی نظام انتخاباتی رو گوشزد کردم، بهشون عرض کردم، ایشون هم فرمودن درسته، به مجمع تشخیص دادن. از سال 87 تا 95 مجمع تشخیص طول کشید تا سیاست کلی تصویب بشه. 95 تا حالا هنوز اون قانون جامعه طبق سیاست های کلی کامل تصویب نشده، یه تغییراتی اصلاحاتی انجام نداد. پس معلومه ما این یه نقطه ضعفه دیگه، بپذیریم نقطه ضعفو. من اتفاقا سیاست های کلی آوردم ماموران خودم، میخواستم چند بند سیاست کلی بخونم. ببینید صدا سیما باید به اینو میپرداخت. ببینید الان مثلا ما سیاست های کلی انتخاباتو داریم، درسته؟ این سیاست های کلی خب حقش بود امسال که سال انتخاباته، خود صدا سیما میمد چه کار میکرد؟ همین رو تو دستور بررسی ها و میزگرداش قرار میداد.
البته این اتفاق تا حد زیادی افتاد، حالا من دفاع نمیخوام بکنم، ولی خیلی پیگیر میدن همکاران.
من تشکر میکنم اگه انجام شده، ولی به شکل تاثیرگذار. یعنی وقتی که ایشون پس از مجمع تشخیص 18 ماده برای نظام انتخاب و سیاست کلی انتخابات مطرح میکنه، این باید موضوع جدی بحثمون بشه. دولت ها باید به فکر باشن. پس معلومه این نظام جامع انتخابات که حل نشده، پس دولت ها نقش خودشون ایفا نکردن برای اینکه لایحه کامل بدن. مجالس، مجلس قبلی، مجلس فعلی که باید،
حتی ما هم ممکنه بله، کوتاهی کرده باشیم.
یعنی نباید یه کشوری که همه چیش به انتخابات بستگی داره این همه نظام انتخاباتش بالا پایین باشه. خب یه چالش دیگه، این چالش نباید اجازه بدیم اتفاق بیفته. ولی حالا من این رو میخوام بگم، الان عیبو داریم ما، قبول، ولی اگه دشمنان آمدن از این عیب ما خواستن همین نظام انتخاباتی ما رو مخدوش جلوه بدن، اینو بهشون اجازه ندیم. ما مثبتات زیادی توی مردم سالاری داریم. حالا من به مناسبت این عرض بکنم، بلا شک مردم سالاری در ایران نادیده شده، درش تردید نباید کرد. دستاوردهای ما در حوزه مردم سالاری واقعا چشمگیره. این انتخابات 40مین انتخاباتی است که در کشور انجام میشه با نصاب مشارکت بالا. بله الان نگرانیم، رهبری شما ما همه، که نکنه مشارکت کاهش پیدا بکنه، دشمنان طمع بکنن، مشکلات کشور رو هم انباشته بشه. آره این دغدغه جدی هممونه، ولی نصاب مشارکت در کشور ما بسیار بالا، چشمگیر، ارزشمند. پس معلومه انتخابات در و مردم سالاری در کشور ما نهادینه شده. اینکه 50 نزدیک 50000 نفر ثبت نام میکنن به یه امید میان. این آدما اگه امید نداشته باشن، امید به موفقیت نداشته باشن، میخوان وقت بذارن، پول میخوان بدن، طرفداراشون میخوان مشارکت بکنن، میخوان پیروز بشن، آدمای عاقلی ان، نه وقتشون و نه پولشون که الکی مصرف نمیکنن. این هم آدم تحصیل کرده، تحصیلات بالا، تو رشته‌های مختلف، پس یه امیدی دارن. پس معلومه مردم سالاری نهادینه شده در کشور. عیبی داره؟ بله، ما هم قبول داریم. بشینیم با هم عیباشو برطرف کنیم. صدا سیما بگی آقا عیبای مردم سالاری ما کجاست؟ با هم بنشین. ما یه خودش تو نظام انتخابات سیاست کلی انتخابات پرداخته شده. بخشش هم نه تو اینجا نیومده، به مسائل دیگه بستگی داره. خب بنشینیم با هم گفتگو کنیم. حرف حسابی اگر بود حتما همه میپذیریم. اگه کسی هم اصرار کرد یه خورده، خب صدا سیما که بلده جنگ روانی را میندازه، خب چه اشکال داره؟ بله اگه واقعا دیدیم یه حرف حسابی هست یه دی زیربار نمیرم، خب سلسل ما تکرار میکنه، مصاحبه میکنه، اینو دعوت میکنه، اونو دعوت میکنه، تا اینایی که نمیخوان زیر بار یه منطق درست برن بپذیرن. حالا من خوب اینجا استناد بکنم به یک تعبیری که یک سیاستمدار و کارشناس برجسته امریکایی داره، او تازگی فکر کنم پایان سال 4-5 ماه گذشته است توی یکی از اندیشکده‌های معتبر آمریکایی صحبت میکنه، شخص خیلی برجسته هم هست، اومده و جز تحلیلگرای سرشناس تو ردیف‌های بعد از کیسینجر و برژینسکی و اینا شناخته میشه و اینا، در مورد احوالات ایران داره صحبت میکنه. حالا من تعبیرش کار نمیکنم، خیلی هم اظهار لطف ما خونده کرده، هرچی میخواسته به ما گفته، حالا اونم ازش فاکتور میگیرم و اینها. بعد میگه که اگر ما بتونیم، حالا بعد از این گفته مثلا به حساب ماها برسند و این حرف ها، میگه مردم سالاری در ایران شکل گرفته، تثبیت شده است و میتواند الهام بخش و تعبیر از منه، شد نقل معنام، آموزگار مردم سالاری در منطقه باشد. آخه شما که اینقدر به ما دشمنید، اینقدر به ما مخالفید، میگه نظامتون دموکراتیک نیست، نظامتون مردم سالار نیست، حقوق مردم، حقوق مدنی، حقوق شهروندی را رعایت نمی‌کنید. ببینید یک سیاستمدار برجسته‌تون اقرار میکنه اینو که اگه محصول شما آمریکایی‌ها که نیست، محصول شما نمی غربی‌ها و انگلیسی‌ها که نیست، محصول جمهوری اسلامیه. اتفاقا محصول هم لباسای ما هست که به هر حال مثل حضرت امام و رهبری و دیگران و این هم مردم خوب که مردم سالاری تو کشور نادیده شده. شما مشکل دارید. بله ما از این فرصت هامون باید استفاده کنیم در هر موقعیت که قرار میگیریم. اگه نکته مثبتی داره خدا رو شاکر باشیم، حفظش بکنیم این موقعیتمون رو، به عیوبمون بپردازیم. الان سرخوش داشتیم 50,000 نفر شرکت کردن، شاید 10 تا عیب دیگه داشته باشیم، حالا دنبال عیبامون باشیم برمیگردیم. خب پس سوال شما مجلس، ببینید اگر اون مجلس در تراز بود، حضرت امام باز صدا سیمایی روزا خیلی برنامه خوبی پخش میکنه، من تو همین شبکه خبر شما همین قبل از غروبی بود داشتم میدیدم اینا، از حضرت امام نقل میکرد، حضرت امام فرمود این تو فکر نمیکنه کسی نماز شب میخونه و آدم عابد و زاهدین به درد مجلس میخوره، اینش خوبه ولی مجلس سیاستمدار میخواد، با تجربه میخواد، با تخصص میخواد، دنیا شناس میخواد، انسان تصمیم گیرنده میخواد، با تجربه بالا میخواد. یعنی ببینید این نکات تعیین کننده است. اگر این آدم ها تو مجلس نیاند، طبعا محصول و خروجی مجلس اون خروجی مطلوبی که ما میخواییم نخواهد بود. حالا ببینید یک مشکلی که الان من اینجا باید اشاره کنم جز باز اشکالات ماست، یعنی اون نیمه خالی لیوان که حتما با نیمه پر لیوان بهای زیاد میدیم، بایدم بدیم، شاکر خدا و شاکر مردم باشیم، اما یه نیمه خالی داریم. من جمله ببینید الان ما دعوت میکنیم این تعداد مردم اومدن ثبت نام کردن، حالا آدمای مختلفی با گرایش‌های مختلفی تو شهرها و حوزه‌های انتخابی مختلف رأی میارن، حالا اینا با هم یه برنامه مشترک دارن، نقشه مشترک دارن، نقشه راه هماهنگی دارن، پیش بینی و چشم انداز روشنی دارن. توی یه منطقه یه اولویت داره، یه آقا با اون اولویت رأی آورده، توی یه منطقه یه اولویت دیگه، یه آقای دیگه، یه خانم دیگه، دانشمندی، استادی، مدیری، کسی رأی آورده. ببینید این باز خروجیش تو مجلس خروجی هماهنگی نخواهد بود، یعنی خروجی کارسازی نخواهد بود. اینجا یکی از مسائل جدی در مردم سالاری ها گروه های هدایتگر اجتماعی هستند، گروه های تربیت کننده نیرو و کادرند، نیروهای برنامه ریز، تدوین کننده برنامه و تصمیم سازند. اگر اینا شکل نگیره این ظرفیت عظیم اجتماعی به محصول خودش منجر نمیشه. یعنی ما خوشبین نباشیم که اگر این مشارکت خوب تا ثبت نام، حالا انشالله تو مشارکت رأی هم خوب باشه، حالا اونا هم یه لوازمی داره، ولی این باز محصول مطلوب به ما میده ها. ما یا حزب اگه مناسب حزب بومی میتونیم حزب خوب داشته باشیم، 120 تا حزب معلومه خودش عامل تفرقه هست، هی هم میشیم جلسه میذاریم، نمیدونم یک جبهه میسازیم، شورا میسازیم، ائتلاف میسازیم، وحدت را میندازیم، چیزای دیگه، اینه برای اینکه این گیر و گورام رو برطرف کنیم. پس معلومه عیب اصلی تر از این حرف هاست. ببینید ساختار و سامان سیاسی و فعالیت سیاسی انتخاباتی عیب داره. توی این سیاست کلی هم بهش پرداخته شده، ولی ما راهکار قانونیشو خوب تدوین نکردیم. از اینجا از این فرصت استفاده کنیم، صدا سیما از این فرصت استفاده کنه و برای جبران این ضعف ببینیم چه کاری باید انجام بدیم
انشاءالله. بله، همزمان تصاویری داره پخش میشه از شیراز و اطراف حرم حضرت شاه چراغ که حادثه تروریستی در اونجا اتفاق افتاده و خبرها خب زیرنویس میشه. برگردیم به موضوع، همزمان البته خب هموطنان میبینن درباره این شاخصها برای داوطلبان ورود به مجلس شما نظرتون چیه؟ یک، طعم فقر رو چشیده باشن.
ببینید این اگر کسی تو زندگی واقعی مشکلات حضور داشته باشه، دردمندانه تر به حل مشکلات جامعه میاندیشه. اما اینو به عنوان شاخص تعیین کننده قطعی تلقی نکنیم. چرا؟ احتمالی کسی توی خانواده متوسط تربیت شده، زندگی با کفاف و عفاف و سالمی داره، به اون صورت فقیر نیست، ثروتمندم به اون صورت نیست و عاقل، تحصیل کرده است، دلسوزه، زندگی اشرافی هم نداره، اما به اون معنا فقرم تجربه نکرده و میتونه خیلی خدمتگزار برجسته ای باشه. ما خیلی نمیتونیم خط کشی بکنیم.
نه شاخص، حالا اگه مثل شما علما مثلا میگید علت تامه، اینم شاخص تامه نیست.
بله.
اما دو نفر در شرایط برابر، یک نفر اگر طعم فقر رو چشیده باشد، نظر شما ترجیح ده.
حتما کسی که با واقعیت ها و دردهای اجتماعی دخیل بوده، شریک بوده، از نزدیک لمس کرده، این حتما انسان مفیدتره. ولی واقعش ما بسیار آدم ها میبینیم که فقیر نیستن ولی به شدت به فکر فقرا هستن، هم زندگیشون وقت به فقرا کردن، یعنی اینم لمس کرده دیگه، یعنی اینم میتونه خیلی موفق باشه. البته ببینید اصلا رشد جوامع بیشتر توی طبقه متوسطه. دستور دین ما هم هست، میگه خدایا من از فقر نجات بده. فقر بلای بزرگیست، خیلی بلای بدیست که تمام دعاهای ما که خدای ما رو از فقر نجات بده. از اول میگه خدای ما رو دوچار اعتراف و تقیان و اشرافیت و تبذیر و اسرافم نکن، اونم بلاییست که خدا اگه دوچار ما رو دوچار بشیم، کمتر آدمیست خودشو میتونه از اون امتحان سالم بیرون بیاره. از یه تربیت دینی یک زندگی خوب سالم با رفاه معقول نیازمندی ها تأمین بشه تا انسان وقت فکر کردن، وقت عبادت، وقت مطالعه، وقت سرکشی به هم نوعان دیگران بشه. ولی آدم فقیر خیلی وقتا اینقدر گرفتار شرایط فقرش میشه، واقعش از فهم خیلی از مطالب باز مونه. من اینا رو که دارم توضیح میدم به خاطر اینکه میخوام یک رویکردی با صدا سیما بتونیم با هم تشریک ذهنی بکنیم و هم فکری بکنیم. ما باید تلاش کنیم سبک زندگی اسلامی رو ترویج کنیم، همچنین که حضرت آقا تو گام دوم تو بند هفتم پرداختن فرمودن، یعنی بحث خیلی زیادی در آینده باید بگیم، سبک زندگی اسلامی، سبک انسان‌های با شخصیت آزاد از نظر زندگی تا حد منطقی تأمین، فرصت تفریح، استراحت، فرصت مطالعه، فرصت عبادت، فرصت سرکشی به دوستان، نزدیکان، اینا. ببینید این جامعه جامعه متعادل منطقی است که خوب فکر میتونه بکنه، خوب میتونه تلاش بکنه، خوب میتونه همبستگی داشته باشه و البته مجلس هم اگه این آدم ها مملو و از این آدم ها باشه حتما به نفع کشوره. البته یا خودش با درد فقر رو چشیده باشه یا زندگی محرومین رو از نزدیک دیده باشه، لمس کرده باشه تا به فکر اونها طبعا باشه.
زندگی اشرافی رو، زندگی اشرافی نداشته باشه.
اصلا زندگی اشرافی یک انحراف در زندگی انسانی است. انسان که گرفتار اشرافیت تجمل میشه، معلوم فکرش مقهور، مجذوب و اسیر این خونه خوب، ماشین خوب، اینا نه، آدم خونه خوبم داشته باشه اشکال نداره، ولی اسیر خونه خوب و ماشین خوب و اشرافیت و تجمل و چشم همچشمی و یکی دو تا سه تا پنج تا داشتن و یک سره دنبال خوشگذرانی بودن، این معلومه از حقیقت انسانیش داره فاصله میگیره.
یعنی شما در جامعه روحانیت مبارز اگر کسی زندگی اشرافی داشته باشه او رو کنار میذارید؟
حتما مطلوب ما نیست، ترویج نمی کنیم، تبلیغ نمی کنیم.
یا ممکن است کوتاه بیایید مثلا صرف نظر کنید بگید حالا این خیلی چیزای دیگه‌اش خوبه ولی مثلا زندگی اشرافی هم داره.
من توضیحات اولی که دادم به خاطر همینه. شما یه پزشک خوب که درد شما رو درمان میکنه و کسی جز اون نیست و حالا یه خورده میخواد غیر زیادی پول جمع کنه، حالا ما متأسفانه حالا خیلی خرج نمیکنم پول جمع میکنم، شما نمیرید پیشش درمان نمیکنید. بعضی وقتا مصداقها مهمه، کلیش همینه. اگر یک پزشک مردم داره ساده زیستی که ارزان بگیره به فکر مریضش باشه، حتما او
البته برای دکتر رفتن فرق میکنه.
نه ببینید، هر حوزه‌ای تخصص خودشو میخواد، هر حوزه‌ای یه موقع است در مقام رهبری مدیریت‌های عالی کشوره اینا. آره اصلا زیست سالم ساده مردمی بدون اشرافیت.
متشکر از اینکه بیننده شبکه خبر هستید. همونطوری که در زیرنویس شبکه خبر به سمع و نظر
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. برنامه زنده صف اول رو با موضوع نقش گروه‌ها در انتخابات رقابتی به شما تقدیم کردیم. دعوت می‌کنم همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. بسیار ممنونیم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. اما دیگر بار شاهد حمله تروریستی در حرم حضرت شاه چراغ در شهر شیراز بودیم که منابع از شهادت 2 تن و مصدوم شدن 7 نفر از هموطنان ما خبر دادن. ما این حرکت رو محکوم میکنیم و برای ایران عزیز آرزوی سربلندی بیش از گذشته داریم. به فرض لاله یزما اسیر باد خزان شد، چه غم که می شکفد 100,000 لاله دیگر.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل بسم ربک الذی خلق.
17مین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. دیگر بار شاهد حمله تروریستی در حرم حضرت شاه چراغ بودیم که منابع از شهادت یک نفر تا به این لحظه و مصدوم شدن 7 نفر از هموطنان ما خبر دادند که گروهک داعش تا به این لحظه مسئولیت این اتفاق رو به عهده گرفته است.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاد بهامو حسين ما حسين ما جاي سين دست و پا زده در خون حسين ما
حسل عزا و اومد دل غم گره خیمه دل خوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
شبتون بخیر باشه، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30 10 35. شبتون بخیر باشه، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید. ما روایت میکنیم.
ما روایت میکنیم.
پول، زور و رنگ پوست، 3 عامل مهم برای داشتن حقوق بشری متناسب با بشر برای زندگی در 100 ساله اخیر در غرب و ساکنین اصلی یعنی همان رنگین پوستان، سالها آواره و رنج کشیده و در فقر. البته که حالا اوضاع کمی از قبل بهتر